بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فصل سوم، فی دفع شبه المنکرین و شکوک الجاهدین لحش الاجساد. بعد از بیان اون مقدمات و اصولی که ضرورت معاد را تثبیت می کند و بیان می کند به این که معاد در معاد همین بدن است، اونگاه به دفع اشکالات معاد می پردازند. مقداری از این شبهات را قبلا اشاره کردن و جواب اجمالی دادن، منتها جواب تفصیلی شبهات معاد را به بعد از اصول و قوانین کلی معاد ارجاع دادن که الان نوبت اون جواب هاست. در این فصل سوم شبهات منکرین معاد و شکوک اونها را ذکر میکنن و جواب میدن. یکی از اون شبهات که جزء معروفترین شبهات منکران معاد جسمانی است این است که اگر معاد جسمانی حق است و انسان بعد از موت حیات مجدد دارد، اگر انسانی طعمه انسان دیگر بشود و غذای انسان دیگر قرار بگیرد، این اجزای معین جسم که طعمه انسان دیگر شد یا در قیامت جزء بدن آکل خواهد بود یا جزء بدن معکول، و علی ای تقدیرین لازمش آن است که انسان به تمامه محشور نشود، ناقص الخلقه محشور بشود، بعض اجزای او در قیامت حش نداشته باشد. این یک شبه. این شبه کاری به مسئله جزا و کیفر و پاداش ندارد. شبه دوم در همین زمینه است با توجه به مسئله ثواب عقاب، که چون در معاد ثواب عقابی هست، اگر مؤمنی بدن کافری را تغذیه کند یا بالعکس، این اجزای معکوله یا جزء بدن آکل خواهد بود یا جزء بدن معکول. اگر آکل کافر باشد و معکول مؤمن و این بدن جزء بدن آکل قرار بگیرد، یا این آکل که کافر است همه اجزای بدن او را عذاب میکنند، لازمش آن است که بعضی از اجزای بدن او که قبلا جزء بدن مؤمن بود هم اکنون تعذیب بشود. یا به مناسبت این اجزای بدنی که قبلا گوشت مؤمن بود و هم اکنون جزء بدن کافر است، به لحاظ همین بخش تمام اجزای بدن مؤمن را ثواب، کافر را ثواب میدهند، لازمش تنعیم کافر است که کافر را سعادتمند کنند و بهشت ببرند. یا نه، این کافر را به لحاظ کفرش عذاب میکنند و بعض از اجزای بدنش را ثواب میدهند، چون ثواب را بالاخره نفس احساس میکند، لذت را نفس می چشد، لازمش آن است که کافر هم معذب باشد هم متنعم. به لحاظ اصل کفرش و مقداری از بدنش باید معذب باشد، و به لحاظ اون اجزای معکولی که جزء بدن مؤمن بود و همکنون جزء بدن او شد، باید که متنعم باشد. و همه این تالیها فاسد است. پس به صورت قیاس استثنایی تنظیم می شود که اگر معاد جسمانی حق باشد، لازمش یا تنعیم کافر است یا تعذیب مؤمن است، یا تنعیم و تعذیب شخص واحد در حال واحد است و تالی به اثر باطل فالمقدمه مثله. اونگاه بیان تلازم را با اون فرض ذکر میکنن که اگر کافری بدن مؤمن را تغذیه کرده مانند آن، پس قیاس استثنایی به این صورت تنظیم می شود که اگر معاد جسمانی حق باشد، لازمش آن است که کافر را نعمت بدهند یا مؤمن را عذاب بکنند، یا اینکه شخص واحد را هم عذاب بکنند هم نعمت بدهند. و تالی و اثره باطل فالمقدم و مثلا بیان تلازم با اون فرض است. پس یک بار شبه در آن است که اگر کسی کسی را تغذیه کند، این اجزای معکوله یا جزء بدن آکل خواهد بود یا جزء بدن معکول خواهد بود یا در حال واحد در هر دو جا وجود دارد. یک اشکال. تقریب دیگر برای اشکال هم مسئله ثواب عقاب است. پس در معاد جسمانی راجع به شبه آکل و معکول دو تا اشکال هست و نه یک اشکال. مرحوم آخوند فرمان اصول گذشته همونطوری که اصل معاد جسمانی را تثبیت می کند، به این شبهات هم پاسخ می دهد. فلسفه اگر فقط معاد روحانی را قائل بود، دیگر این همه شعوری شبهاتی که در معاد جسمانی است اینها را نقل بکند، یکی پس از دیگری جواب بدهد و اصولی که عهده‌دار جواب این شبهات است یک بکند، دیگه لازم نبود. از این که فلسفه هم معاد جسمانی را حق می‌داند هم معاد روحانی را، لذا به همه شبهاتی که ناظر به معاد جسمانی است می‌پردازد و جواب می‌دهد. مرحوم آخوند می‌فرماید به اینکه شما وقتی انسان را در دنیا درست بررسی کنید، خود به خود این دوتا شبهه‌ای که ناظر به آکل و معکول است حل می‌شود. شخصیتش انسان به وجود اوست و به صورت اوست، یعنی به نفس ناطقه او. در دنیا اگر یک مؤمنی یک کافری را در جنگ یا در حال مجاعه و مانند اون تغذیه کرد، این حالتهایی که در دنیای کنونی پیش می آید، و این مؤمن در اثر کارهای خیر باید پاداش ببیند و اون کافر در اثر سیئات با زندان برود و تعزیر بشود، هر طوری که شما در دنیا این شبه را حل میکنید در آخرت هم حل. مثلا اگر چون که در 20 سال قبل یا 30 سال قبل در اثر مجاعه و یا جنگ و مانند آن کافری گوشت بدن مؤمنی را خورد، این کافر در اثر کفرش باید یا اعدام بشود یا زندان برود یا تعزیر بشود و مانند. اون مؤمن در اثر حسناتش باید تشویق بشود و منعم باشد به نظائر. اونگاه شما در باره اجرای این دوتا حکم در خود دنیا چه میکنید؟ میگویید ما اگر چون که کافر را به زندان ببریم، لازمش آن است که بعضی از اجزای مؤمن که بیگناه بود به زندان برود و شلاق بخورد، یا اصلا این شبهه و این سوال به ذهن نمی آید؟ مگر در حقیقت انسان بدن معین دخیل است که مثلا این بدن با این شرایط با این ذرات خاص دخیل است؟ روزانه این در تغییر و تبدیل است. در بحث های قبل عنایت فرمودید در طی عمر انسان چندین بار کل اعضا و اجزای بدنش عوض می شود. بدن انسان مثل یک حوضی است که دو طرفش نهر روان است، از یک طرف میاد و از یک طرف می رود. انسان خیال میکند همواره آب و حوض همون آب و حوض 20 سال قبل است، در حالی که یک لحظهش ثابت نیست. در حقیقت بدن انسان که اجزای معین و سلول معین دخیل نیست، چون روزانه در تغییر و تبدیل است. آیا در دنیا این سوال اصلا به ذهن کسی می آید که شما در محکمه عدل وقتی بخواهید این کافر را تعذیب کنید، گوشت بدن مؤمن که در بدن کافر قرار گرفت او هم عذاب میبینه؟ یا اگر در مجاعب مانند اون مؤمنی گوشت بدن کافری را خورد و همکنون بخواهند به این مؤمن پاداش بدهن، آیا این سوال در ذهن کسی مطرح است که این مؤمن چون در 20 سال قبل در جنگ یا در مجاعه مبتلا شد که این مقدار گوشت بدن کافر را بخورد، و همکنون شما اگر این مؤمن را بخواهید تشویق کنید، لازمش آن است که کافر را تشویق کرده باشی؟ اصلا شیعیت شیع را بدن تشکیل میدهد یا شیعیت شیع را نفس به صورت او تشکیل میدهد؟ هر بدنی که متعلق این نفس باشد و به این نفس قیام صدوری داشته باشد و با این نفس اتحاد داشته باشد بدن انسان است. اون چه که در قیامت لازم است آن است که طور انسان ها محشور بشوند که هر کس را شما ببینید بشناسید لقلت انه فلان و بهما، بدون کمترین اشتباه که بگویید این همون زید است و اون همون عمرو است. و هر حکمی که شما در دنیا در باره شبهه آکل و معکول نسبت به اجرای حدود و قوانین الهی جواب بدید در آخرت هم جواب بدید. چرا در دنیا اصلا این سوال به این شبهه به ذهن نمی آید؟ برای اینکه شیئیت شی را صورت تشکیل می دهد و حقیقت انسان را نفسی و تشکیل می دهد و نه بدن اون. بنابراین همونطوری که در اصل دنیا هنگام اجرای حدود و قوانین الهی این سوال مطرح نیست، در باره آخرت هم مطرح نیست. این جواب اجمالی و نقضی، جواب تفصیلیش همان است که حقیقت انسان را نفسی و تشکیل می دهد با بدن ما، نه بدن معین. نشانش آن است اون که در دنیا در حال پیری مرد مگر باید پیر محشور بشود. اون که در دنیا مشوه الخلقه بود یا اقطع بود یا اعما بود یا اعرج بود به مانند اون مگر در آخرت باید به این صورت ها محشور بشود یا به صورت جرد المرد محشور بشود در بهشت. اگر در دنیا یک انسان به صورت بلال حبشی رضوان الله بود مگر در آخرت باید به همین صورت در بیاید؟ یا یوم تبیض وجوه و تسفد فی الوجوه، مگر این سفید پوستان آفت برانگیز در قیامت سیاه محشور نمی شود؟ مگر اون سیاهان مؤمن سفید محشور نمی شود؟ پس این چنین نیست که خصوصیت های بدن و ذرات خاص بدن در حقیقت انسان دخیل باشد. اصل نفس است با بدن و ما، طوری است که طور محشور می شوند که لرأیته و لقلت انه فلان و بهمان، مثل خود دنیا. اگر در دنیا بلال حبشی بر می گشت به دعای حضرت مثلا سفید پوست می شد، انسان هیچ تردید نداشت که همون بلال است که سفید شد. یا اون کسی که به دعای حضرت سید شهدا سلام الله علیه رنگش برگشت و سفید شد، یک انسان اسودی به دعای ولی ابی از بشود اون همان است بدون کمتر تردید. یک انسان مشبه الخلقه جمیل الخلقه بشود همان است. حالات گوناگونی که دست می‌دهد در حقیقت اون انسان نقشی ندارد. در دنیا انسان می‌گوید این همون شخص است که الان وضعش به این صورت در آمد، خوب شد و یا بد شد. در بحث‌های قبل هم برازه فرمودید اگر مسئله تبدلات طبیعی را در کنار تبدلات صناعی بگذارید، می‌بینید گاهی ممکن است یک انسان از موی سر تا ناخن پا کلن عوض بشود و این انسان همون انسان است. یعنی اگر یک انسان تبهکاری در سن 20 سالگی گناهی را مرتکب شد و متواری شد در سن 80 سالگی گرفتن، در حالی که از موی سر تا ناخن پا همه عوض شد، نه تنها رو اصول طبیعی عوض شد بلکه رو اصول صناعی هم عوض شد. یعنی چندین بار تصادف کرد، جراحی پلاستیکی کردند، چشمش آسیب دید، فوراً چشم تازه مرده‌ای را پیوند زدن باز گرفت، قلبش آسیب دید، سلولای مغزش آسیب دید، قلبش پیوند زدن، مغزش پیوند زدن. یعنی از موی سر تا ناخن پا کلاً این آقا عوض شد. حالا در سن 80 سالگی که محکمه عدل او را گرفت میخواهد تعزیر کند، به ذهن کسی میآید که این شخص اون شخص نیست، در حالی که عقلاً و حسن و عرفاً تمام بدن این آقا عوض شد. دو تا چشمش که از یک مرده بود اینجا پیوند زدن، قلبش که از یک مرده تازه مرده بود پیوند زدن، در اثر پیشرفت علوم تمام سلول‌های مغزش از تازه مرده به اینجا منتقل شد پیوند زدن، گوشاش به شرح هیزن، دستاش به شرح هیزن. طوری نیست که چیزی از این شخص باقی مونده باشد. آیا می شود گفت به این که الان که شما بخواهید در اثر سرقت 40 یا 60 سال قبل دستش قطع کنید به استناد فقط و ایده هما، این دست غیر از اون دست است؟ یعنی اگر دست کسی آسیب دید، فوراً دست یک تازه مرده‌ای را با جراحی پلاستیکی به این دست وصل کردن و این شخص متواری را بعد از 60 سال پیدا کردن، محکمه عدل اسلامی میخواد فقط و ایدیاهما را در بارو اجرا کند. آیا به ذهن کسی این سوال میآید که شما که میخواید دست قطع کنید به استناد سرقت 60 سال قبل این دزد متواری، این دست که دست دیگر است؟ بدن جوابگو نیست، نفس جوابگوست.
بدن که دیروز اینا در دست بوده که بدن خودش مثلا اجزای بدن اینها
نفس جوابگوست، بدن علیه نفس شهادت میدهد. بدن علیه نفس شهادت میدهد. برای اینکه کار عینیت را نفس تعمیم میکند. اگه این نفس برداشته بشود، نفس دیگر داده بشود به نام تناسخ، بله عین نیست. اما چطور در دنیا عینیت به نفس است، در آخرت هم همین طور است. یعنی در همین مثال یاد شده اصلا به ذهن هیچ کسی می آید، هیچ محکمه ای را می پذیرد که این شخص شخصی دیگر است؟ بالاخره هر محکمه یک مقرراتی دارد. در دنیا هم میگن همان است. نه، اصولا در حقیقت نفس، در حقیقت شخص بدن و ما دخیل است مثل دنیا، نه بدن معین که یک ذرات خاص باشد، چون روزانه این ذرات در تغییر و تبدل است. این یک امر عقلی است و یک امر وجدانی است و یک امر حسی که همه او را شهادت میدن. عقل میگوید شیعیت شیع را نفس تشکیل میدهد و عرف و وجدان هم این پتوای عقل را تایید میکنند. در محاکم دیگر که سخن از مقررات الهی نیست، فقط سخن از مقررات انسانی است، اونا که دینی ندارند فقط مقررات انسانی دارند، اگر یک انسانی در 20 سال قبل به عنوان سارق مسلح سرقتی را مرتکب شد و فراری شد و بعد از 60 سال ای را گرفتنش، بالاخره یک کیفری دارند، میخوان کیفر کنند، آیا میتواند بگوید که من غیر از اون شخص هم؟ یا هیچ کسی میتواند بگوید که این شخص غیر از اون شخص است و از او دفاع بکنند؟ این چنین نیست.
در مقام اعتراضاتی که میشود در مسئله این حادثه‌ای در جواب شخص نمیخوان که بدن و مقدر در اون مسئله از مونها این همون
بله همون شخص است دیگر، مثل همین دنیا دیگر، یعنی عین زید، نگفتن بدن ما، منتها عین زید عینیتی او را نفس تعمیم میکند. یعنی اگر گفتن عین زید را شما که در سن 60 سال 20 سالگی صاحب عنوان سارق مسلح سرقت کرد و متواری شد، عین زید را در 80 سالگی گرفتید از سارق و سارق فقط او، نمیگن مثل او را، که میگن عین او را حد بزنید، دست عین او را قطع کنید، نه دست مثل او را. اینجا آیا به ذهن کسی می آید که این آقا غیر از اون شخص است؟ یا میگن عین اون شخص است؟ در اینکه شخص در دنیا به عینه می آید، این ممالاره بفی است. اما حافظ عینیت چیست؟ آیا حافظ عینیت بدن است یا نفس؟ اگر حافظ عینیت بدن است، پس در دنیا هم نباید حدود الهی را اجرا کرد. در حالی که در دنیا حدود الهی اجرا می شود، میگن ما عین اون شخص را پیدا کردیم و حدود الهی را اجرا کردیم.
موارد روشنه، ولی اگه ساعت 10 چند نفر کافر یه مؤمنه بخور و ساعت 11 اون کافرها رو بگیرن بخورن،
این هم همون طور است. در ذهن کسی نمی آید،
یعنی اون جواب اون شبهات داره
نمی شود. بله اصلا، چون این شی
الان تمام ابزار اون شخص مؤمن،
بله بله، این شخص، این اجزا، مادامی که در تحت تدبیر نفس زید است، جزء بدن زید است، همین که از بدن زید جدا شد ارتباطش قطع است، دیگر نه کافر است نه مؤمن، یه جسمی است افتاده. نه، همین که بدن زید، گوشت بدن زید مؤمن در تحت تدبیر نفس زید است، جزء بدن زید است، جزء بدن مؤمن است، همین که منقطع شد و ازش جدا شد، یا طبق علل و عوامل طبیعی تصادف شد یا نه تحلیل رفت یا کافر تغذیه کرد، همین که ارتباطش از این نفس قطع شد، دیگر بدن زید نیست. اصلا نفس ثواب میکند، نفس ثواب میکند، با همین ابزار ثواب میکند، نه ابزار ثواب بکند. ابزار ابزار است و نفس را اطاعت میکنند، چون با این ابزار کار خیر انجام داد. همین که این ابزار از نفس فاصله گرفت، دیگر بدن او نیست. چرا موی زن بعد از اصلاح نیاش بو اب ندارد؟ مگر بعضی از فقها که یه قدی استصحاب حرمت کردن؟ نه، منظور آنه که این دست مادامی که در تحت تدبیر نفس زید است، بدن زید به حساب می آید. همین که ارتباطش از نفس زید قطع شد، دیگر بدن زید نیست. خواه تحلیل رفته باشد رو جریان تغذیه، خواه تصادف کرده باشد تا از بین رفته باشد، خواه جزء بدن کسی شده باشد، دیگر به این نفس ارتباط ندارد، دیگر بدن مؤمن نیست. لذا موی سر را وقتی که تراشیدن نگاه به او عیب ندارد. در حال اتصال موی نامحرم است، در حال انفصال چیزی جامدی است. نه دیگر کل مو، کل مو دیگر اینطور نیست که
در معاد ما میخوام بگیم اون چیزی که مرده است زنده میشه. حالا اگر واقعا این بدن اون مایی باشه، اون اصلا ست نمیکنه که اعاده حیات باشه.
نه، در خود دنیا هر بدنی که هر ذره‌ای که در تحت تدبیر نفس قرار بگیرد و با او متحد بشود میشود بدن همون شخص. هر جوری که در دنیا هست در آخرت هم هست. ما چه نمیخواییم بساط آخرت را از دنیا رنگین تر کنیم؟ اون بدن همانند ادوار گذشته از دوران کودکی تا دوران کهنسالی ده ها بدن آمد و رفت. اون چه که در حقیقت انسان دخیل است نفس است با بدن ما. مگر در دوران کودکی این همون شخص نبود؟ در دوران سالمندی همون شخص است؟ بین خردسالی و سالمندی هم هرچی میاد همون شخص است؟ ده ها بار کل بدن عوض شد و آمد و رفت، مثل حوضی که دو طرفش نهر روان است. چون هیچ لحظه بدن ما نیست، اما در حقیقت او بدن ما دخیل است. لذا می فرمان به این که افرادی که در دوران سالمندی مردن در قیامت جوان محشور می شوند، نه پیر. این شخصی که در دوران کهنسالی مرد، بدنش در دوران لحظه مرد بدن فرتوتی بود، ولی در قیامت بهش به عنوان جوان محشور می شود و بهشت اهل بهشت جوانند، ولو نظیر عمار یاسرها و امثال ذالک رضوان الله علیه باشد. بنابراین اون چه که در حقیقت انسان دخیل است نفس است با بدن ما. انسان به عینه در قیامت می آید، منتها عینیت انسان را با شناخت. در دنیا عینیت انسان به چی؟ عینیت انسان مثل این حوض دو بست طرف بازه. یک ذرات معینی که کم نشود و زیاد نشود، این در حقیقت انسان دخیل نیست. در اینکه عین انسان می آید حرفی در اون نیست، و در اینکه عینیت انسان به نفس اوست و بدن و ما، اینم جای تردید نباید باشد. مثل دنیا، مگر در دنیا عین اون شخص را که در 20 سال قبل به عنوان سرقت متواری شده است، الان که در سن 80 سالی گرفتن، در طی این 60 سال از موی سر تا ناخن کلن عوض شد، مگر عین او را حد الهی نمیزنن یا مثل او را حد الهی میزنن؟ اصلا این سوال در ذهن نمی آید. مگر میگوین به این که خب چون اون شخص از بین رفت حدود عوض شد، دیگه موضوع منتفی شد، فقط و ایدیا ما را جاری نکنی؟ یا میگن فقط و ایدیا ما را جاری کنی؟ اگر این به اندازه موی سر و ناخن پا دلیل اقامه کنه که این موهای سرم کلاه گیس است، موی طبیعی نیست، این پایم پای مصنوعی است، این قلبم پیوند شده است، این چشمم پیوند شده است، اگر هزار و یک دلیل اقامه کند که کل بدنم عوض شد، علم میگوید کل بدنت عوض شده، اما تو همون شخصی. این تا همانی معلوم میشود به نفس است و بدن و ما. اصلا در ذهن هیچ انسانی نمی آید که این بدن غیر از اون بدن است و نباید حد الهی را جاری کرد، یا اگر اون کشور کشور الهی نباشد، قانون مردمی داشته باشد به اصطلاح خودشون، اون قانون را هم اجرا میکنن. میگوین ما این قانون را بر کسی اجرا میکنیم که این شخص به عینه در 60 سال قبل سرقت کرده گریخت. این معلوم میشود حقیقت انسان را و واقعیت انسان را نفس معین و بدن و ما تشکیل میدهد. لذا پیران در قیامت به صورت بهش محشور میشوند و کفار به صورت های گوناگون محشور میشوند. اینکه زیر سک هافر که جبل احد میشود و مانند آن که در تعبیرات جهنمی ها هست، این معلوم میشود که هر بدنی که زیر پوشش این نفس قرار بگیرد، در تحت تدبیر این نفس باشد، این عین اون شخص خواهد بود. فتحسر که ان المعاد فی المعاد هو الانسان به نفسی و بدنه و شخصو به اینه بهش لو رأیته لغلت انه فلان و بهمان، الا اینکه عینیت یک شخص به نفس معین است و بدن ما مثل دنیا.
این صورتی ضرورتی نداره در قیامت اجساد مخلوق بشن، اجساد جدید خلق کنه.
اجساد جدید خلق کند یعنی چی؟
یعنی بدن زید رو نمون بدن مرده فتور و پوسیده
طوریست که
تمام افراد یکی بدن جدید براش خلق کنه.
یعنی طوریست که انسان اگه ببینه دونه زید است. اگر زید شد دیگه سوال نمیکنن آقا این بدن کهنه یا بدن قدیمی زید دیگه. الان ما یه شخصی رو که میبینیم با ما حرف میزنن بعد از اینکه 60 سال رو ندیدیم، هیچ سوال میکنیم آقا این چشمت ما رو خوده یا پیوند زدی؟ خب هر چی هست نه چون اثر نداره سوال نمیکنیم، چون اثر نداره سوال نمیکنیم. ما الان میخوام یک طلبکاری است بدهکارش گرفت، دیگه سوال نمیکنه آقا این قلبت همان است یا پیوند زدی، چه اون چه نباشه، چه بدن جدید چه بدن کهن.
بله ما این کار نداریم.
نه نه کار نداریم، نه کار نداریم، یعنی چون دخیل نیست. نه اینکه او دخیل است و ما کار نداریم، ما طلبمون میخوام وصول کنیم.
این خلاف
بر فصل سوم. فصل بیاندیشید سوال فصل سوم.
من یحیی العظام یعنی یه عظام و استخوان دیگه
به همان همان
همان
این همان فصل سوم. بحث شهادت اعضا بخواست خدا خواهد آمد. فی دفع شبه المنکرین و شکوک الجاهدین به حشر الاجساد. ان هذه المقدمات والاصول المذكوره كما افادت هذا المطلوب على وجه التحقيق که اصل معاد را اثبات میکند، كذلك هي وافيه به دفع تلك الشبه و شكوك، همونطوری که اصل مدعا را اثبات میکند شبهات و شکوک رو هم دفع می کند. نیازی به رفع نیست که ما بشینیم کسی اشکال کند با بیان دیگر شبهات وارده را رفع کنیم. انسان طوری برای مسئله استدلال می کند که هم مدعا را تثبیت می کند هم جلوی تهاجم شبهات را می گیرد، شبهات را دفع می کند. نه اینکه طور استدلال کند که شبه برانگیز باشد، شبه بیاید این شبه آمده را رفع کند. این چنین نیست. هیه وافیتون به دفع تلک شبه و شکوک. اما ولا بأس به ذکرها علی التفصیل و الاشارت الی دفعها، که برخی از این شبهات را در همین جلد نهم صفحه 167 فصل 9 به عنوان فی احتجاج المنکرین للمعاد ذکر میکنن. اونجا چون ادله ضرورت معاد بیان نشده بود، از این شبهات به عنوان ادله یاد شد که فرمودن فی احتجاج المنکرین للمعاد. بعد از اینکه ادله معاد تثبیت شد، حالا میفهمون فی دفع شبه المنکرین للمعاد، همون حجت الان میشود شبهه. منها که قبلا از او به عنوان حجت و الان به عنوان شبهه یاد می شود این است. منها ما سبقه من انه اذا صار انسان غذا ان لانسان آخر، در حالت جنگ یا قحطی و مجاعه و مانند آن اگر انسانی غذای انسان بشود. هل اجزاء المأکولتو اما ان یعاد فی بدن الاکل او فی بدن المأکول، این اجزای معین که تغذیه شد و جزء غذا شد یا جزء بدن آکل است در قیامت محشور می شود یا جزء بدن مأکول. اگر بگوییم به این که جزء بدن هیچ کدام نیست، پس هر دو ناقصاً محشور میشن. اگر بگون جزء بدن هر دو است، لازمش آن است که یک شد دو تا وجود داشته باشه. اگر بگوییم جزء بدن یکی است دون دیگری، لازمش این است که یکی ناقص باشد دیگری تام. چهار صورت دارد که هر چهار صورتش اگر بگوییم به این که جزء بدن هیچ کدام نیست، پس هر دو ناقصاً محشور میشن. اگر بگوییم جزء بدن هر دو است، لازمش آن است که یک شد دو تا وجود داشته باشه. اگر بگوییم جزء بدن یکی است دون دیگری، لازمش این است که یکی ناقص باشد دیگری تام. چهار صورت دارد که هر چهار صورت اشکال، جزء بدن احدی نباشد، جزء بدن هر دو باشد، جزء بدن اولی باشد دون دومی، جزء بدن دومی باشد دون اولی. چهار صورت دارد که هر چهار صورتش اشکال دارد. این باقت نظر از مسئله ثواب و عقاب است. این شبهه اول در مسئله آکل و معکول، باقت نظر از مسئله ثواب و عقاب، فقط در مسئله نقص و تمام بحث است. و ایم ماکان لا یکون احدهما به عینه معادن به تمامه. این شبهه اول در مسئله آکل و مکول. و ایزن این شبهه ناظر به مسئله ثواب عقاب است در قضیه آکل و مکول، که شبهه دوم هست در همون زمینه آکل و مکول. و ایزن ازا کان الاکلو کافرن و المکولو مؤمنن، این اگر جزء بدن آکل قرار بگیرد یا به پاس احترام این همین اجزای معکوله کل بدن آکل را ثواب می‌دهند، لازمش آن است که کافر را که آسی است انعام کنند، یا این اجزای معکوله را که فعلا جزء بدن کافر است در اثر کفر اون کافر کل بدن را تعذیب میکنن، پس این اجزای معقوله که جزء بدن مؤمن است این هم باید عذاب ببیند این دو، یا نه این کافر را به لحاظ خودش عذاب میکنن، به لحاظ اجزای معقولش انعام میکنن، لازمش آن است که کافر که یک جسم دارد و یک روح دارد هم معذب باشد هم منعم. و ایزن ازا کان الاکلو کافرن و المعقولو مؤمنن یلزمو اما تعذیب المطیع، اگر این اجزای معکوله که جزء بدن مؤمن بود و همکنون جزء بدن کافر است کل بدن کافر را عذاب بکنن، اونگاه این اجزای معکوله هم که جزء بدن مؤمن بود و مطیع بود اینم باید عذاب ببینن. این یک فرض. یا نه سراسر این کافر را متنعم میکنن به پاس احترام اون اجزای معکوله، لازمش آن است که کافر که آسیست او را انعام کنند و تنعیم الکافر، یا نه حکم یک سرعی نیست، دو حکم برای کافر هست و کافر را بر اثر کفرش عذاب میکنند و بر اثر اون اجزای معکولش انعام میکنند، اونگاه لازم است که کافر به معنه و کافر هم منعم باشد هم معذر. او ان یکون شخص واحدون کافرن معذبا و مؤمنن منعمن لکونه ما جسمن واحدا. در اون صفحه 197 همین جلد نهم، اون وقت که بحث می شد احتمال یک سقطی داده می شد، یعنی در سطر سوم عبارت این چنین بود که احتج المنکرون تارتن بامتناع اعادة المعدوم کمامر. 167 فصل 9 صفحه 167 و تارتن به انه لو اکل انسان انسانا فل اجزاء المعکولتو ان اعیدت فی بدن الاکل لم يكن الانسان المأكول معادن و این اعیدت فی بدن المأکول لم يكن الآکل معادن. این و لازم ان یکون اجزاء به اینها منعمتن و معذبتن اذا اکل مؤمنون کافرن، این شبهه دوم مسئله آکل و معکول بود. و شبهه سوم اون مسئله صفحه 167، چون شبهه اولش که امتناع عاده معدوم بود گذشت، در مسئله آکل و معکول دو تا شبهه است، یکی این که یکی ناقص باشه دیگری تام، یکی این که هر دو معذب باشن با یا متنعم هم. و لازم ان یکون اجزاء به اینها منعمتن و معذبتن اذا اکل مؤمنون کافرن، که این شبهه دوم مسئله آکل و معکول بود. در اونجا احتمال سقط بود که ان اعیدت فیهما، این ان اعیدت فیهمایی که اونجا اصلاح شده است اگر هم نباشد ضرورتی ندارد، برای اینکه با این تقریبی که الان اینجا عرض شد خودش این معنا رو میرساند که اگر در هر دو هم اعاده نشود، فقط در خصوص کافر اعاده بشود، باز این محظور هست. یعنی اگر این اجزا فقط در بدن کافر زنده بشود، یا او را به تمامه عذاب میکنند، یا او را به تمامه عقاب میکنند، یا او را هم عذاب میکنند هم عقاب میکنند. سه حالت دارد که هر سه حالت محظور دارد. این شبهه ایشون میفرمان که وندفاع او ظاهرون به ما مر، اندفاع شک در باری آکل و معکول به هر دو شعبش، هم اونچه که به نقص و تمام برمیگردد، هم اونچه که مسئله تعذیب و تنعیم برمیگردد، که دو تا شبهه در مسئله آکل و معکول بود با دو تقریب، این شک با هر دو تقریبش با هر دو شبهش منتفع میشود. وندفاع او ظاهرون به ما مر من ان تشخص کل انسانین انما یکون به نفسه لا به بدنه، که در همین صفحه 190 اصل هفتم از این اصول یاد شده این مسئله رو تثبیت میکرد که ان هویت البدن و تشخصه انما یکونان به نفسه لا به جرمه. وندفاعه ظاهرون به ما مر من ان تشخص کل انسانین انما یکون به نفسه لا به بدنه و ان البدن المعتبر فیه امر مبهم. بدن و ما شرط است، مثل دنیا، هر چی در دنیا گفتیم آخرت هم همونطور است. و ان البدن المعتبر فیه امر مبهم لا تحصل له الا به نفسه و لیس له من هذه الحیثیته تعین ولا ذات ثابته. برای بدن از اون حیث که بدن است یک حیثیت متعین ندارد، که مثلا همه این هزار سلول مشخص است که باید در حقیقت انسان نقش داشته باشد، این چنین نیست، بلکه روزانه مرتب این سلول ها رفت و آمد میکنن، عوض میشوند و انسان همون انسان است بدون کمترین تردید. نه، را حرکت جوهری مسئله روشن تر میکنن، غیر از حرکت جوهری. الان در باره این تغییر تحول حرکت جوهری نیست، این سوخت و سوز بدن حرکت جوهری نیست، این حرکت های کمی است. حرکت جوهری تبدلات جوهر است، این بدن در حرکت کم میشه و از میشود، این مرتب سوخت و سوز دارد و اجزای میرود اجزای میآید. جریان طبیعی، اگر مسائل صناعی و آسیب ها و تصادف هم کنارش بیاید و پیوند هم کنارش بیاید که کل بدن عوض میشود، هیچ کدام اینها مربوط به حرکت جوهری نیست. البته بنابر حرکت جوهری رو روشن تر. و ان البدن معتبر فیه امر مبهم لا تحصل له الا بنفسه و لیس له من هذه الحیثیت تعین ولا ذات ثابته و لا یلزم من کون بدن زید مثلا محشورا ان یکون الجسم الذی منه صار معکولا لسبعین او انسان آخره محشورا. اگر گفته شد زید محشور می شود، نه معناش این است که اون اجزایی که از دست داد محشور می شود. خب اجزایی که از دست داد زید در طی این 80 سال اگر همه اون اجزایی که از دست داد بخواهد بیاید احیا بشود که به صورت کوهی در میآید که ولا یلزم من کون بدن زید مثلا محشورن ان یکون الجسم الذی منه از این زید سار معکولن لسبع او انسان آخر محشورن. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که هنگام نفخ صور و ایجاد نشعه ثانیه تمام ذراتی در حواسل طیور بود در بطون سبا بود خدای سبحان همه اینها رو بیرون میارد، اما همه اینها رو بیرون میارد که از این مجموعه انسان بسازد، نه اینکه همه اونها رو بیرون میارد تا اینکه معکولها رو از اینا بسازد. بل کلو ما، بل کلو ما یتعلق بهی نفسه فهو به عینهی بدنه الذی کان. هر ذره که در تحت تدبیر نفس قرار بگیرد بدن زید خواهد بود، مثل دنیا. فل اعتقاد به حشر الابدان یوم القیامه این است، اون عقیده این است که فل اعتقاد به حشر الابدان یوم القیامه هو ان یبعث ابدان من القبور که اذا رعا احد کل واحدین واحدین منها. اگر انسانی تک تک این افراد را که بعثر ما فی القبور شدند ببیند یقول هازا فلان به اینه این زید است و هازا بهمان به اینه این امر است. این در قیامت است. فل اعتقاد به حشر الابدان یوم القیامه و ان یبعث ابدان من القبور که اذا رعا احدون کل واحدین واحدین منها از اون ابدان را یقول هازا فلان به اینه و هازا بهمان به اینه او هازا بدن و فلان به اینه و هازا بدن و فلان بهمان به اینه، که بگن این دست اوست. الا ما مر تحقیق او این دنیا است. این نشانه آن است که در عینیت نفس معین و بدن و ما دخیل است، مثل دنیا، مثل همون مثال آیات شده. ولا یلزم من ذالک ان یکون غیر مبدل الوجود و الهویه. این که ما میگوییم اشخاص در قیامت این همون اشخاصی در دنیا هستند و بدن این اون بدن است، برای آن است که عینیت بدن به عینیت نفس است. هر طوری که در دنیا عینیت را حفظ کردیم در آخرت هم اون چنان است. لازمش آن نیست که یک سلسله ذرات معین در حقیقت انسان دخیلن که نباید کم و زیاد بشوند. ولا یلزم من ذلک ان یکون غیر مبدل الوجود والهویه کما لا یلزم ان یکون مشوه الخلق والاقطع والاعمى والحرم محشورا على ما کان من نقصان الخلقه و تشفیه البنیه. خب اگر این اون بدن هست، خب انسان ناقص الخلقه، بالاخره یک چشم رو ندارد یا اعمای رو ندارد، در قیامه بصیر محشوم شود، این چشم رو کی بودا؟ یا انسانی که اقطع است در اونجا این چنین نیست، انسانی که اعرج است در اونجا این چنین نیست، انسانی که مشوه الخلقه است اونجا این چنین نیست در بهشت. معلوم شود یه اجزای معین که اینها باید زیر سازی بدن را تأمین میکنن دخیل نیست. در عینیت نه انسان نفس معین است و بدن و ما عین دنیا. در دنیا اگر عینیت را نفس معین و بدن و ما تأمین میکند، بعد از دنیا هم عینیت را نفس معین و بدن و ما تأمین میکند. ما از باب مجاز و عنایت و مسامحه اون انسانی که 60 سال متواری بود و همکنون به محکمه آمد نمیگویم این هازا هو و مسامحه نمیگیم، تحقیقا میگوییم همون طبیبی که این مسائل را یاد دیگران داد، همون عالم فیزیکی که یاد دیگران داد، یا همون طبیب جراحی که پیوند قلب و چشم رو به عهده گرفت میگوید فرون شخص مریض بود، آمد خوبش کردم، الان حالش خوب است. هیچ احتمال نمیداد که این غیر از او باشد. این نمیتواند فطرتش این کار کند، نمیتواند بگوید که این دیگری شد. با اینکه قلب را و سلولهای مغز را و دوتا چشم را و همه و همه را این جراحی پلاستیکی کرد و عوض کرد و معالجه کرد، میگوید فرون شخص مریض من بود، یک سال هم در این بیمارستان بود، من او را درمان کردم، الان حالش خوب است بدون کمترین مسامحه. کما لا یلزم ان یکون مشوه الخلق و الاغتا و الاعما و الحرمو محشورن علا ما کان من نقصان الخلق و تشفیه البنیه. کما ورد فی الاحادیث که مؤمنین در قیامت به صورت جوان محشور می شوند و مانند آن. اما والمتکلمونن آخرهم عجاب ان هذه شبهه بما لا حاجت الى ذکره لرکاکته. الحمد لله رب العالمين.